بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از ثانی انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدرت على التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز لانه البائع حقیقتا. من اجازه میخوام عرض کنم نسبت به مورد اول که دیروز بیانش کردیم، به جهت اینکه احساس کردم آخر جلسه این مورد اول یه مقداری عجله ای عرض کنم مطرحش کردیم و عبارتشو خوندیم، یک بازگشت مجددی به این مورد اول داشته باشیم، بعد برم سراغ ثانی. ببینید دوستان، بعد از این که مرحوم شیخ انصاری سه قول مطرح کرد در فرضی که فضولی با لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، بحثمون این بود که فضولی برای خودش فروخت، بعد رفت همونی که فروخته از مالک خرید برای خودش، و بعدم اون به فضولی اولیه خودش رو خودش اجازه کرد، اجازه داد. اینجا سه تا نظر مطرح شد که اگر نظر وسطی رو خروج از موضوع بدانیم میشه دو تا نظر. جناب شیخ انصاری فرمود به نظر ما قول به صحت صحیحه، نه قول به بطلان، یعنی این معامله صحیح هست معل اجازه، اگر اجازه بده فضولی این معامله صحیحه. گفتیم چرا؟ قبل الاصل و العمومات، اصل و عمومات رو بحث کردیم. ایشون فرمود این عموماتی که ما عرض کردیم سالم از اشکال است، الا اون اشکالاتی که مرحوم تستری ذکر کرده، که بعد شروع کرد گفت خب حالا ما این اشکالات تستری رو یکی یکی باید ذکر کنیم و جواب بدیم. یکی از اشکالات تستری این بود، دقت کنید، ما صفحه 376 به بعد تو همون دو سه صفحه اول چهار تا اشکال برای بیع فضولی لنفسه بیان کردیم، اون قبلا گذشت، درست شد؟ فرمایش تستری این است که ما اشکالاتی که برای اصل بیع فضولی لنفسه بیان کردیم خب اینجا هم هست، چون اینجا هم فضولی داره برای کی میفروشه؟ برای خودش میفروشه، خب اون اشکالات اونجا اینجا هم هست، درست شد؟ جناب شیخ انصاری جوابی که داد چی بود؟ گفت خب ما اشکالاتی که اونجا مطرح شد همه رو یکی یکی جواب دادیم، این اصل اول ماست. فقط توی اشکالی که تستری کرد ایشون گفت که برخی از وجوه صحتی که اونجا مطرح شد اون وجوه اینجا اصلا قابل جریان نیست. براش یه مثال ما زدیم تو اشکال تستری ها، مثالمون دوستان چی بود؟ گفتیم اونجا برای توجیه صحت بعضیا اینجوری گفته بودن، گفته بودن آقا این بی رو گرچه این آقا برای خودش انجام داده، اما چون مال مال مالک بوده بی برای اون واقع شد آخر کار، ملکم ملک او بوده، لذا انگار این لنفسه که این آقا قصد کرده یه چیز لغوی بوده، ملک ملک او بوده، آخرم بی برای او واقع شده. این رو دوستان اونجا ما میتونستیم بزنیم. کجا دوستان؟ اونجایی که فضولی برای خودش میفروشه اما آخرش برای مالک واقع میشه. اما این حرفو اینجا نمیتونیم بزنیم. چرا دوستان این حرفو اینجا نمیتونیم بزنیم؟ چون از اولی که این بی انجام شد مال مال مالک بود، اما آخرش میخواد برای کی واقع بشه؟ تو ما نحنفی؟ برای من میخواد واقع بشه، لذا این وجه صحتی که اونجا مطرح کردیم در ما نحنفی جاری نیست. این میشه معید اشکال بگید تستری. جناب شیخ انصاری گوه ما اون اشکالات رو جواب دادیم، ضمن این که اشکالات اونجا رو ما جواب دادیم توجه به اینم داشته باشید برخی از وجوه بطلان که اونجا جا داشت کسی مطرح بکنه اینجا اصلا جا نداره، یعنی این مثال دوم میشه معید بگید شیخ انصاری در جواب به توستری گفتیم اون کجاست؟ گفتن آقا ما دلیل چهارممون اونجا چی بود؟ دلیل چهارممون این بود که متعاقدان عقد رو وقتی برای انجام دادن برای عرض کنم خدمت شما خود فضولی انجام دادن، یعنی متعاقدان وقتی عقد رو انجام دادن فضولی برای خودش قصد کرد، اما بعد میخواد برای کی واقع بشه؟ برای مالک واقع بشه. اونجا گفتیم این تو قصد تنافی داره، یعنی قصد این آقای عاقد یه چیز بوده، آخرش میخواد بی برای یکی دیگه واقع بشه. خب این مؤید بطلانه، این در واقع بطلان رو تأییدش میکنه، که ما عرض کردیم این حرف در ما نحنفی نمیاد. چرا دوستان در ما نحنفی نمیاد؟ چون آقای فضولی برای خودش قصد کرده، کمکم کنید، آخرش هم میخواد بی برای خودش واقع بشه. از این جهت عرض کنم این مؤید صحت است و مؤید بطلان نیست، اون وجه در واقع اینجا نمیاد. خب از این اول گذشتیم، انشاءالله که متوجه شدید. دوتا مثال رو توجه بکنید، مثال اول مؤید جناب توستری بود، مثال دومم مؤید جناب شیخ انصاری. و اما از ثانی دقت کنید، ببینید دوستان اشکال دومی که مرحوم توستری بیان کرده اینه، ایشون می فرماید ما در عقد فضولی چرا عقد فضولی رو پذیرفتیم؟ با این که در عقد فضولی فضولی داره مالی رو می فروشه، کمکم کنید، که ملک خودش نیست، مالکم در زمان عقد راضی نیست، من فضولیم قدرت بر تسلیم ندارم. تو بیع فضولی معمولی کار به ما نحنفی نگیرید. چرا ما بیع فضولی رو صحیح میدانیم؟ با این که من فضولی که میام کتاب شما رو میفروشم، نه این کتاب رو مالکم و نه در زمان عقد رضایت مالک وجود داره و نه من فضولی قدرت بر بگید تسلیم دارم، هیچ کدوم از اینا نیست، اما شما میگید بیع فضولی صحیحه. ایشون میگه اگر ما میگیم بیع فضولی صحیحه، میدونی چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که این بیع میخواد برای کی واقع بشه؟ میخواد برای مالک واقع بشه و مالک در همون زمان عقد قدرت بر تسلیم دارد، بعدم که اجازه میده قدرت بر تسلیم داره، رضایتش هم که بعدن حاصل میشه، همونی هم که عقد میخواد براش واقع بشه الان مالکه. یعنی عقد مال مالکیست که اون مالک هم مالکه، هم رضایت پیدا میکنه بعدن و هم قدرت بر تسلیم داره، چون بیم خواد برای او واقع بشه، او باید راضی باشه، قدرت بر تسلیم داشته باشه، همه چی رو او باید داشته باشه که داره. ما اگر بیع فضولی را قبول میکنیم رو این حسابه. اما برگردید به ما نحنفی، تو ما نحنفی ما یه هم چیزی نداریم. ما نحنفی رو شما معنا کنید، ما نحنفی کجاست؟ صورت مسئله ما فضولی برا خودش میفروشه، بعد میره مال رو میخره و میخواد نهایتا بیع برا کی واقع بشه؟ برا خود فضولی. خب وقتی برا خود فضولی میخواد واقع بشه، فضولی باید در زمان عقد بتونه راضی باشه، بتونه قدرت بر تسلیم داشته باشه، و حالی که فضولی در زمان عقد چون مالک نیست، نه قدرت بر تسلیم داره، کمکم کنید، نه رضایتش 2010 میارزه، رضایتش که به درد نمیخوره چون مالک نیست، قدرت بر تسلیم هم نداره باز چون مالک نیست. ببینید آقا اشکال توستری اینه، میگه آقای شیخ انصاری، آقایونی که این بیع رو صحیح میدونید، این بیع مشکل داره. چرا؟ چون در زمان عقد اگر ما بیع فضولی را صحیح میدانیم، علتش این است که اون کسی که نهایتاً میخواد بیع براش واقع بشه، هم قدرت بر تسلیم داره، هم میتونه راضی باشه، هم مالکه، بذار او مشکلی نداره چون بیع میخواد برای او واقع بشه. اما در ما نحنفی که بیع فضولی لنفسه اتفاق میفته، بعد میخواد بیع فضولی آخرش هم برای فضولی اتفاق میفته چون میخواد مالک بشه، اینجا آقای فضولی در زمان عقد شما بگید نه قدرت بر تسلیم داره و نه حق راضی شدن داره، راضی هم که بشه به درد میخوره. این اشکالی است که عرض کنم مرحوم تستری اینجا کرده. من اگر بخوام به یه بیان دیگری که تو کتابتون این بیان نیامده و برخی از موحشین گفتن و بیانم بیان قشنگیست عرض بکنم، ها اینطور عرض میکنم که آقایون مثل تستری معتقدند که در زمان عقد، همون لحظه‌ای که داره به تو و اشتری تو گفته میشه ها، در زمان عقد تمام شرایط صحت عقد باید وجود داشته باشه الا اجازه. یعنی فقط اگر اجازه در اون زمان نباشد و بعدن بیاد اون اشکال نداره، اما بقیه شرایط صحت عقد زمان خود عقد باید وجود داشته باشه. در بیع فضولی همه شرایط وجود داره، هم قدرت بر تسلیم برای مالک وجود داره، هم رضایت میتونه داشته باشه، هم مالکه، همه چی رو میتونه داشته باشه، فقط اون رضایتشو گفتیم اجازه بعدی هم براش کافیه. اما در بیع فضولی که برای خودش انجام میشه و بعدن هم میخواد برای خودش واقع بشه، این آقای فضولی در اون زمان مالک نیست، نمیتونه راضی باشه، قدرت بر تسلیم نداره، شرایط بیع رو نداره. درست شد؟ این دوستان عرض کنم خدمت شما اشکال دوم مرحوم تستری و اما جوابی که عذرخواهی میکنم و اما جوابی که جناب شیخ انصاری میده. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرماید شما به چه دلیل میگید آقا این آقای فضولی که نهایتاً بی میخواد براش واقع بشه، لازم است که در زمان عقد قدرت بر رضایت داشته باشه. به چه دلیل این حرفو میزنید؟ ما معتقدیم رضایت کسی که میخواد عقد نهایتاً برای او واقع بشود در زمان اجازه کافیه. یعنی من فضولی که الان مالک نیستم، کتاب شما رو فروختم، اگر بعدن مالک این کتاب شدم، اومدم کتاب رو از شما خریدم، موقعی که میخوام اجازه بدم اگر قدرت اجازه داشتن دادن داشته باشم کافیه. چه ضرورتی داره من فضولی که میخواد بی برا من واقع بشه زمان عقدم قدرت بر رضایت داشته باشم؟ آخه مگه دلیل لزوم رضایت چیه؟ شما بگید آقایون، شما که مکاسب خوندید این قدم با اینا رو گفتیم، دلیل این که رضایت شرطه چیه؟ الناس مسلطون علی امواله لا یحل مال امرئ مسلم الا انتیب نفسه تجارتا ان تراض، یا اون دلیل عقلی که آقایون میارن قبح تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش که دلیل عقلی است. خب این ادله چی میگن مگه؟ این ادله میگن این آقا وقتی که مالک شد اگر اجازه بده کافیه دیگه، مالک شده اجازه داده دیگه. چی میخوایم مگه؟ دنبال چی میگردیم؟ الناس مسلطون علی امواله میگه وقتی من مالک شدم مسلطم دیگه، میتونم اجازه بدم. چه مشکلی داره این؟ چرا و به چه دلیل آقای تستری میگه زمان عقد این آقای فضولی که بعدن میخواد مالک بشه باید قدرت رضایت داشته باشه؟ حالا اون موقع نداره اما بعدن مالک شد بعد اجازه داد. خب چرا شما میگید این رضایت کفایت نمی؟ اگر دلیل شما الناس مسلطونه است، اگر دلیل شما لا یحل است، اگر دلیل شما قبح تصرف بدون اذن مالک است، این ادله رضایت را در زمان اجازه کافی میداند. و همین بس. تا اینجا رو بخونیم. از ثانی انا حیث و جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاع الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز. آقایون اگر ما جائز میدانیم بیع اونچه را که ملک من نیست، دوستان بیع غیر مملوک یعنی بیع کی؟ بیع فضولی، یعنی فضولی که مالک نیست، ها بیع این رو جائز میدونیم با اینکه ملک منتفی است. دوستان ملکیت کی منتفیه؟ فضولی. با اینکه رضایت مالک منتفی است در زمان عقد، رضا را عطف به ملک کنید، رضایت مالک در زمان عقد منتفی است، ملکیت برای فضولی منتفی است، والقدر علی التسلیم باز قدرت را عطف به ملک بکنید، یعنی قدرت بر تسلیم منتفی است در زمان عقد، من فضولی نمیتونم تسلیم کنم. با اینکه اینا منتفیه اما ما جائز میدونیم. چرا دوستان جائز میدونیم؟ میگه حیث و جوزنا بیع غیر مملوک را اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز. علتش این است که ما اکتفا میکنیم به حصول این سه چیز، یعنی ملکیت و رضایت و قدرت بر تسلیم. ذالک رو بزنید به همین ملک و رضا و قدرت. ما اکتفا میکنیم به این که این سه چیز حاصل است برای مالک مجیز. میگیم مالک مجیزی که نهایتا میخواد بی برای او واقع بشود، او اینا رو داره، او مالکه، او رضایت بعدن پیدا میکنه و او قدرت بر تسلیم داره. همین که اون کسی که آخرش میخواد بی براش واقع بشه اینا رو داره، برامون کافیه. لأنه البائع حقیقتن، چون بائع حقیقی فضولی نیست. فضولی فقط صیغه خون. بائع حقیقی همون کسیست که مالک واقعی است و آخرش میخواد بی برای او واقع بشه. پس تو فضولی های معمولی اگر اینا برای بائع فضولی وجود نداره، برای مالک اصلی که میخواد نهایتا عقد برای او واقع بشه وجود داره، لذا صحیحه. اما در مانه نفی چی؟ والفرض و هنا، کمکم کنید، هنا یعنی بیع فضولی لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، که محل بحث ماست. اینجا فرض این است که آقای مالک مجیز اجازه نداد بیع فضولی رو، پس چکا کرد مالک؟ مالک اومد جنسشو به فضولی فروخ و الا بیع فضولی رو اجازه نداد. والفرض و هنا عدم و اجازتهی و عدم وقوع البیع عنه، بیعم که برای اون واقع نشد، چون من فضولی رفتم ازش خریدم و نهایتا بیع میخواد برای کی واقع بشه؟ برای من فضولی. خب من فضولی هم که در زمان عقد نه مالک بودم، نه رضایتم به درد میخورد، نه قدرت بر تسلیم داشتم، ولذا چون اینا رو اون موقع نداشتم بیع میشه چی؟ باطل. این حرف کی؟ اشکال کی؟ توستری. حالا جواب ایشون میفرماد و فیه ان ثابت، اون چه که ثابت از حیث ادله شرعی، هو اعتبار و رضا من هو المالک حال الرضا. حال الرضا یعنی حال الاجازه، یعنی اون چه که معتبر است و شرط رضایت کسی است که در حال اجازه مالک باشه. من از شما سوال میکنم، این آقای بائع فضولی گرچه موقع عقد مالک نبود، اما موقع اجازه مالک بود. اون موقع چون مالک بود و رضایت داد، بسه. اون چه معتبر است رضایت کسی است که هو المالک حال الرضا، سواء ملک حال العقد ام لا، چه حال عقد مالک باشه یا نه. خب آقای شیخ انصاری چرا شما میگی همین که در زمان اجازه مالک باشه کافیه، رضایتش کفایت میکنه؟ میگه لأن الداعی، این داعی اینجا یعنی دلیل، چون دلیلمون بر اعتبار رضایت، دلیل ما بر اعتبار رضایت یک سلطنت الناس علی اموالهم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، یه دلیل است برای اعتبار رضایت. دو عدم و حلها لغیر ملاکها به غیر طیب انفسهم، یعنی بگید لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، و قبح تصرف فیها به غیر رضاهم. این قبح تصرف هم که دلیل عقلی لزوم رضایت است، یعنی تصرف در مال غیر بدون رضایت اونها عقلا قبیحه. خب اگر دلیل ما این ستاست، ایشون میفرماد و هذا المعنا، هذا المعنا یعنی این اون چه که از این ستا دلیل در میاد، این معنا لا یقتضی ازیت من ما ذکرنا، این بیش از اون چه که ما ذکر کردیم اقتضا نمی کنه. دوستان اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ این که رضایت در زمان اجازه کافیه، لزومی نداره در زمان عقد این آقا بتونه رضایت داشته باشه. خب این دوستان مربوطه به رضایت. آقا قدرت بر تسلیم رو چی میگید؟ آخه مشکل توستری فقط بحث رضایت بگید نبود، غیر از بحث رضایت نسبت به قدرت بر تسلیم هم ایشون مشکل داشت. نسبت به قدرت بر تسلیم دوستان جناب توستری میخواست بفرماید بائع فضولی که نهایتاً بیع برای خودش داره انجام میشه، این آقا اون موقع قدرت بر تسلیم نداشت زمان عقد، چون زمان عقد قدرت بر تسلیم نداشت لذا بیع قابل تسهیل نیست. شیخ انصاری دقت کنید میفرماید ما قبول داریم در زمان عقد بایع فضولی قدرت بر تسلیم نداشت، اما در زمان عقد مالک اصلی که بعدش به فضولی فروخ او قدرت بر تسلیم داشت. او زمان عقد او مالک بود، قدرت بر تسلیم هم داشت. بعدم که فروخ به فضولی، قدرت تسلیم منتقل شد به آقای فضولی. ما که مشکل نداریم که بگیم در زمان عقد قدرت بر تسلیم شرطه، اما قدرت بر تسلیم برای کی شرطه؟ برای مالک شرطه. اون موقع مالکمون کی بود؟ مالک اصلی بود، قدرت بر تسلیم داشت. الان که میخواد اجازه بده فضولی مالک، قدرت بر تسلیم داره. بابا قدرت بر تسلیم رو که آقایون شرط کردن، میدونه چرا شرط کردن؟ گفتن آقا پرنده‌ای که پریده روی شاخه درخت، شما یه جفت قناری مثلا تو خونه دارید، در قفس و بچه باز کرد پرید رو درخت، وقتی نمیتونی این پرنده رو بگیری فروشش جایز نیست. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم شرط. حضرت عباسی اینجا قدرت بر تسلیم نیست، مثل اون پرنده است. خب پرنده‌ای که فرار کرد دیگه قدرت بر تسلیم نداری، اما اینجا شما جنس و فروختی، اون موقع مالک بود قدرت بر تسلیم داشت، بعد فروخ به فضولی، باز فضولی قدرت بر تسلیم پیدا کرد. مشکلتون چیه مگه؟ اگر مرادتون قدرت بر تسلیم مالکه که ما مشکل نداریم، همون موقع هم قدرت بر تسلیم داشت و شرط هم باشه هیچ مشکلی نداره. نگاه کنید و اما القدره علی التسلیم، این که فرمودید قدرت بر تسلیم نداره بایع فضولی، فلا نزایق من اعتبارها فل مالک حین العقد، ما مزایقه نداریم که بگیم قدرت بر تسلیم برای مالک حین العقد شرطه، نه برای فضولی ها، برای مالک حین العقد شرطه. در زمان عقد او مالک بود، قدرت بر تسلیم هم داشت. ولا یکتفا به حصول این قدرت بر تسلیم فی من هو مالک حین الاجازه. دوستان من هو مالک حین الاجازه یعنی کی؟ یعنی فضولی که الان مالک شده. ما اکتفا نکنیم به قدرت بر تسلیم فضولی بعد از این که بیع کرد و خرید، شرا برش اتفاق افتاد، بگیم در زمان عقد قدرت بر تسلیم شرطه، اما قدرت بر تسلیم برای مالک اون زمان. الان هم که این آقا مالک است و قدرت بر تسلیم داره. البته قدرت بر تسلیم در زمان عقد برای مالک ربطی به بحث ما نداره. و هازا یعنی چی؟ هازا رو بنویسید، یعنی اعتبار قدرت در مالک حین العقد. این که ما میگیم قدرت بر تسلیم برای مالک اول که مالک حین العقد باشه شرطه، این کلامون آخر، این یه بحث دیگر است که لا یقده التزامه فی صحت البیع المذکور. این که ما ملتزم بشیم قدرت بر تسلیم در اون زمان شرطه، این ربطی به این که این بیع صحیح باشه یا باطل باشه نداره، مشکلی برای صحت درست نمیکنه. لان الکلام، چون بحث ما بعد از تجماع حیل شروط المفروغ عنها، چون بحث ما در صحت بیع فضولی و همچنین در بحث من با اشیئا ثم ملکهو، مال وقتی است که شروط دیگر عقد فضولی جمع باشه، یعنی همه شرایط صحت رو داشته باشه، شما بخواید بگید آقا این چون بعدن خودش مالک شده آیا بیع صحیح یا نه، ما گفتیم صحیحه. سوال دارید بفرمایید. هم قدرت تکوینی هم قدرت شرعی. بله. قدرت تکوینی مثل این که پرنده عرض کنم روی درخت شما نمیتونی بدی. معلومه
فضولی
داره
چون مثلا در اختیارش هست.
بله. ما بحثمون الان سر فضولی فقط نیست، میگیم شرط قدرت بر تسلیم در اصل بی که شرط شده، این هم تکوینی رو شامل میشه هم شرعی. ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. الان ما فعلا بحث نکردیم. چرا؟ اون آقا یه صیغه خونده، شما اجازه هم ندی باطل میشه، شما خبر نداری، اما الان اومدی مال تو به آقا فروختی. اگر اشکالی وجود داشته باشه همین اشکالات توستریه، که اجازه بدید تا شماره 7 بریم. برخی از این اشکالات مربوط به اونچه که شما میفرمایید هست، اما بذارید این اشکالات رو ما مطرح کنیم جواب بدیم دیگه، بعدش بفرمایید غیر هفته هشتمی هم هست. بفرمایید. چون میتونه دیگه، بعد من میرم میخرم تحویلش میدم. چرا نمیتونه؟
بی اول در اون هنگام، یعنی اگر شرط بدونی متخلف
از
اون در بی اول
نیست. چرا؟ چرا میگید نیست؟ اون موقع هم هست. ببینید آقا، بایع فضولی برای خودش فروخت، بعدم خودش قول داده تحویل بده. شما اگر میگید در اون زمان بایع فضولی چون مالک بوده، مالک نبوده نمیتونه تحویل بده، میگه مالک که مالک بود. برای اگر چطور ربط نداره آقا؟ ما عرض میکنیم قدرت بر تسلیم اگر شرط شده، مشکلش چی بوده که شرط شده؟ آه، گفتن که آقا شما بتونی این کالا رو تحویل بدین. منم الان میتونم تحویل بدم. چرا شما میگید بایعی که صیغه رو خونده حتما او باید قدرت بر تسلیم داشته باشه؟ میگیم آقا قدرت بر تسلیم برای مالک الان وجود داره، بعدش هم که من ازش خریدم برای من وجود داره. بالاخره یا اون آقا میاد این بیع فضولی رو اجازه میده، میگه تو بی خود برای خودت فروختی، این بیع مال من، اینم کالا دست این آقا. یا او اجازه نمیده، میاد چه کار میکنه؟ به جای اینکه بیاد بیع فضولی رو اجازه بده، کالاشو به من میفروشه. خب اگه به منم فروخت، آخرش من چه کار میکنم؟ به این آقا تحویل میدم. اگر منظور شما این است که اون مشتری ممکنه خبردار نباشه از این قضیه، معطل بشه، اونا رو با خیار حلش کردیم. ما سابقا هم عرض کردیم، یه وقت میگید آقا مشتری از فضولی بودن معامله خبردار نیست، تا وقتی که بیاد این بفروشه به فضولی، فضولی بهش تحویل بده، معطل میشه. اگر خبر نداره، او میتونه معامله رو چکار کنه؟ فسخش کنه، خیار فسخ داره. اما اگر خبردار باشه چی؟ طرف میگه آقا من این کالایی که مال خودم نیست برا خودم دارم میفروشم، بعدم میرم از اون آقا میخرم، مال رو میگیرم، تحویل شما میدم. این مشکلش مثل پرنده فراری نیست، مثل عبد فراری نیست که شما میگید قدرت بر تسلیم نداره. این که شما بفرمایید برای خصوص بایع باید قدرت بر تسلیم باشه، ایشون قبول نداره. میگه ما قبول نداریم که قدرت بر تسلیم باید خصوص بایع باشه، مهم این است که نهایتا ما بتونیم کالا رو تحویل بدیم. بله آخرش عرض کردم، اگر نتوانست اون آقا خیار فسخ پیدا میکنه، فسخ میکنه. این معناش بطلان از اول نیست. ایشون هم اینو قبول داره، سابقا هم گفت اگر او آقا خبردار نبود و به واسطه فضولی بودن داره سرش کلا میره، معطل میشه، خیار فسخ رو اعمال کن. اگه انصراف داشت که به فضولی رو از اول نباید میپذیرفتیم. آقایون این انصراف رو قبول ندارن. دقت کنید دوستان، ما تا به حال دو تا اشکال رو مطرح کردیم و جواب دادیم، و اما اشکال سوم، دقت کنید، اشکال سومی که مرحوم توستری اینجا بیان کرده اینه. آقایون، مرحوم شیخ انصاری تو بحث کشف و نقل قائل به کشف شد یا نقل؟ آه؟ قائل به کشف شد، یعنی ایشون کشف رو ترجیح داد، درست شد؟ و خیلی از آقایونم قائل به کشفن، خیلی از آقایونم قائل به کشفن. این اشکال سوم بر مبنای کشف استواره. یعنی شما فرض بکنید اجازه مالک کشف میکند از نقل و انتقال در زمان عقد. حالا با این حساب این آقا میدونی اشکالش چیه؟ میگه آقا تو مانحنفی، مانحنفی کجاست؟ فضولی برا خودش داره میفروشه، ثم اشتراه من المالک، بعد میره از مالک میخره و اجازه. اینجا شما فرض کنید، به این عرض کنم عبارت من دقت کنید، فرض کنید شنبه فضولی اومد کتاب رو به شما فروخت. شنبه چه کار کرد؟ فروخت. من از شما سوال میکنم شنبه آقای زید، عذر میخوام آقای فضولی که به شما کتاب رو فروخ، مالک بود فروخ یا مالک نبود؟ مالک نبود. بعد دوشنبه همین آقای فضولی اومد کتاب رو از مالک اصلی خرید، دوشنبه شد مالک. بعد روز چهارشنبه مثلا رفتیم بهش گفتیم آقای فضولی شما حالا که شدی مالک اون بی رو اجازه میدی یا نه؟ گفت آره اجازه میدم. خوب دقت کنید عرضم رو، اجازه فضولی اگر کاشف باشد یعنی چی؟ یعنی کشف میکنه از نقل و انتقال روز شنبه. یعنی کشف میکنه از این که این ملک از ملک آقای فضولی روز شنبه خارج شد، کتاب رفت به ملک آقای مشتری اسیر. و حال این که روز شنبه که شما میگید از ملک فضولی خارج شد، اصلا روز شنبه این آقا مالک نبوده. چطور قبل از این که مالک بشه ملک از مال از ملکش خارج شد؟ جور در نمیاد. دوباره عرض میکنم، روز شنبه فضولی فروخ، دوشنبه رفت کتاب رو از مالک خرید، چهارشنبه اجازه داد. چهارشنبه که اجازه داد، بنابر کشف معناش این است که روز شنبه این کتابی که هنوز من فضولی مالکش نشدم، تازه دوشنبه میخوام مالکش بشم. شما میفرمایید روز شنبه بنابر کشف از ملک این آقای فضولی خارج شد، رفت به ملک مشتری اسیر. و حالی که محال است قبل از این که مالک بشوم مال از ملک من خارج بشوم. این اشکال سوم عرض کنم خدمت شما جناب توستری است. مرحوم شیخ انصاری میگه آقا ما درست قائل به کشفیم، ما درست قائل به کشفیم، آقایونم قائل به کشفن، اما در ما نحنفی ما کشف رو اینجور که شما معنا میکنید معنا نمیکنیم. میگیم کشف رو چجوری معنا میکنید؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید اگر ما گفتیم عمومات شامل بیع ما نحنفی هم میشود، یعنی اثبات میکنه که ما نحنفی بیعش صحیحه که فضولی بفروشه بعد خودش بره بخره و اجازه بده، این بیع رو اگر عمومات میگن صحیحه و از اون طرف ما قائل به کشفیم، کشف میشه معناش این، کشف معناش این است که زمانی که بایع فضولی اجازه داد، این اجازه کشف میکند از نقل و انتقال در زمانی که امکان نقل و انتقالش وجود داشته باشه. و چون شنبه نقل و انتقال امکانش وجود نداره، چون لازمش خروج ملک خروج مال از ملک انسان است قبل از اینکه داخل ملک بشه، میگیم خب از روز دوشنبه این خارج شده از ملک این آقا. یعنی ثمراتی که برای کشف و نقل عرض کردیم، این ثمرات مثل انتقال نما و امثال اینا از روز دوشنبه بار میشه. این ما حصل دوستان جوابی است که جناب شیخ انصاری به ایشون میده. دیگه نمیدونم چقدر تو این 3-4 دقیقه برسیم بخونیم. نگاه کنیم، از سالس ان الاجازت حیث و صحت کاشفتون، اجازه اگر صحیح باشه، یعنی اگر شما یه همچین معامله ای رو صحیح بدانید در ما نحنفی، خب این کاشف است بنابر قول اصح. مطلقا، مطلقا رو کنارش بنویسید، حتی در ما نحنفی، یعنی حتی در ما نحنفی که با الفضولی لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، اینجا هم شما باید بگید چی؟ اجازه کاشفه. چرا؟ لعموم الدلیل الدال علی الکشف، ضمیر علیه رو بزنید کشف، یعنی اون ادله ای که ما برای کشف سابقا آوردیم اون عامه. عامه یعنی چی؟ عامه یعنی چی؟ یعنی ما نحنفی رو هم میگیره، شامل میشه. خب و یلزم، اگر شما قائل به کشف شدید، لازم میاد حین اذن، یعنی حالا که اجازه کاشف شد، خروج مال از ملک بایع قبل از دخول مال در ملکش، یعنی روز شنبه که هنوز در ملک فضولی این مال داخل نشده بود، باید بگید اجازه او کشف میکنه که روز شنبه که هنوز مالک نشده بود مال از ملکش خارج شد و این محاله. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، این حرف اشکال داره، من او کون الاجازه کاشفتن مطلقا ان خروج الملک ان ملک المجید من حین العقد، ما قبول نداریم که اجازه کشف بکند به طور مطلق از خارج شدن ملک از ملک مجیز از زمان عقد. کی گفته همیشه اجازه کشف میکند که از خود زمان عقد؟ نخیر، این حتی کنارش بنویسید، حتی معنای مطلقا رو داره بیان میکنه. این که گفتیم من اکون الاجازه کاشفتن مطلقا، یعنی حتی فی ما لوکان المجیزو غیر مالکن هین العقد، مثل ما نهنفی که فضولی در زمان عقد مالک نبود بعدن مالک شد. ما قبول نداریم که این کشف حتی در صورت ما نهنفی به همون معنای جاهای دیگه باشه. فان مقدار کشف الاجازه تابع لصحت البیع. آقا مقدار کشف اجازه تابع صحت بیعه یعنی چی؟ یعنی ما کشف رو باید جوری معنا کنیم که با صحت بیع منافاتی نداشته باشه. فاذا ثبت به مقتضی العمومات، وقتی به مقتضای اوفو بالعقود احل الله البیع و امثال اینها ثابت شد که ان العقد الذی اوقعه البایع لنفسه، عقدی که بایع برای خودش یعنی فضولی برای خودش واقع کرده، عقد صدر من اهل العقد، این عقدی که صادر شده از کسی که اهلیت عقد رو داره، بالغ بوده، عاقل بوده، آن رشید بوده، هیچ مشکلی از این جهاد نداشته. خب عقد صدر من اهل العقد فی المحل القابل للعقد علیه، در اون مبیعی که کنار محل، آقایون بنویسید مبیعی که، محل یعنی مبیع، مکان منظور نیست، در اون مبیعی که قابلیت عقدم داره. آخه مبیعمون شراب که نبوده که بگیم بیعش صحیح نیست، ها؟ مبیعمون کتاب بوده در محلی که قابلیت عقد بر او وجود داره. خب یه عقدی واقع شده، عمومات میگن این عقد صحیحه، عاقدم آدم درست حسابی، مبیعم که مشکل نداره، ها؟ ولا مانع من وقوعه الا عدم رضا المالک، تنها مانعی که این عقد داشته رضایت مالک بوده. خب فکما ان مالکه الاول اذا رضی یقع البیع له، تو بیعهای فضولی چطور اگر مالک اول راضی میشد میگفتید بیع براش واقع میشه؟ فکذالک مالکه الثانی، مالک دوم هم همینجوره، اذا رضیه یقع البیع له. ولا دلیل علی اعتبار کون الرضا رضا المتأخر ممن هو مالک حال العقد، دلیل نداریم که معتبر باشه، شرط باشه که رضایت متأخر حتما باید از کسی باشد که مالک عند العقده. خب وقتی اینا رو ما به عمومات ثابت کردیم، و حین اذن فاذا ثبت صحته بالدلیل، حین اذن یعنی حالا که بیع ما نهنفی صحیح شد، وقتی ثابت شد صحت یه همچی معاملهی به دلیل، فلا محیس عن القول بان الاجازه کاشفتن عن خروج المال عن ملک المجیز فی اول ازمنت قابلیتی. اول ازمنت قابلیتی یعنی چی؟ یعنی روز دوشنبه، یعنی چاره نداریم، چون بیعی که قرار شد صحیح باشه عمومات میگیرتش. خب وقتی شنبه مشکل داره میگیم از دوشنبه انتقال پیدا کرده. از لا یمکن الکشف فیه الا وجه آخر ولا یلزم من التزام هازا، دیگه میمونه. چرا؟ یکی کشف کرد از این الاخر.